بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه خانم ها و آقایون. متاسفانه 15 روز قبل علت برخورد با تعطیلات نشد به خدمتتون برسم، یعنی مانع از طرف ما یا مؤسسه نبود، بلکه تعطیلات عمومی گویا نظر بر این بوده که این جلسه هم تعطیل باشه. قرار بود که دوستان پرسش هایی را به من بدن که در آغاز این جلسه که دور دوم هست به اون پرسش ها نیز بپردازیم. چند تا پرسیدن رسیده، یعنی چند تا پرسش رسیده که من اونا را قبلا به صورت اختصار یه مروری می کنم و اون چیزی به نظرم می رسه خدمتتون میگم. نمیدانم کسانی که این سوالات رو نوشتن خودشون هم حضور دارن یا ندارن، ولی به هر حال بنده پاسخها را عرض میکنم. یکی از حاضرین گرامی پرسیده که آیا تعداد منابع در فهم تأثیر گذار است؟ مثلا آیا خواندن 3 مقاله و کتاب فهم کمتری نسبت با 5 کتاب حاصل می شود؟ باید عرض کنم که این تعبیر کمتر یا بیشتر در فهم کمتر یا فهم بیشتر تعبیر دقیقی نیست. اگر خاطرتون باشه من یک روز گفتم که در ارتباط با فهمیدن یکی از مسائلی که مطرح هست این است که فهمیدن، بد فهمیدن، متفاوت فهمیدن، عمیق‌تر فهمیدن، بهتر از خود نویسنده را فهمیدن، این قبیل مطالب مطرح شده است. بنابراین اینجا هم باید اون معیارها را ملاک قرار بدیم، یعنی سوال کننده باید سوال کند که آیا درباره یک موضوع معین، نه خیلی کلی، مشخص حرف زده باشیم. مثلا درباره تفسیر یک کتاب که اون کتاب احتیاج به تفسیر داره، خوندن کتاب‌های متعدد کتاب هم ملاک نیست، کتاب‌های مطالب گوناگون. خوندن مطالب بیشتر درباره محتوای اون کتاب یا مسائل مطرح شده در اون کتاب یا تاریخ اون کتاب، چگونگی پیدایش اون کتاب، خوندن مطالب بیشتری آیا کمک میکنه به فهم قابل دفاع‌تری از اون کتاب؟ پاسخ مثبت است با این توضیحاتی که بنده عرض کردم، نه خیلی کلی چند تا کتاب، نه تا کتاب 5 تا، و به فهم قابل دفاع‌تر. حالا این که معنای فهم قابل دفاع و یا قابل دفاع‌تر چیه، اون در ارتباط با این مسئله است که فهمنده از فهم چه می‌فهمد. آیا نظرش درباره فهم یک کتاب این است که، تفسیر یک کتاب این است که من می توانم این کتاب را گونه ای تفسیر کنم که بهتر از خود نویسنده بفهمم که او چه می خواسته بگوید؟ اگر این باشه منظورش از فهم، می تونیم بگیم به این کمک می. اگه منظورش از فهم و تفسیر این باشه که من میخوام به یک فهم متفاوت برسم از فهمی که دیگران از این کتاب داشتند، میتوانیم بگیم که به پیدا کردن یک فهم متفاوت کمک میکنه خوندن مطالب بیشتر. بنابراین به این معنا چرا و شبیه این معناهایی که گفتیم. اما سوال دوم نسبت به سوال بالا، حالا منظورشون چیه نمیدونم. آیا نظر دکتر سروش در مورد قرآن مربوط با نظر فوق است و آیا ایشان دید هرمنوتیکی به قرآن دارن؟ نمیدونم. آقای دکتر سروش در جایی گفته است که هرچی بیشتر بخوانید بیشتر میفهمید. به نظر میرسه که این نویسنده این سوال خواهد بگه ایشون یه چنین چیزی گفته. بله ما میتونیم اگر ایشون چنین چیزی گفته باشه به این معنا که خدمتتون توضیح دادم بگیم که بله اگر آدم مطالب بیشتری بخونه تر تفسیر موفق تره. و اما اینکه آیا ایشون دید هرمنوتیکی به قرآن دارن، ایشون در اون قبض و بست که اولین کتابی بود که در این باره نوشتن از هرمنوتیک سخنی به میان نیاوردن. ایشون از قبض و بست تئوری که شریعت سخن میگه در اونجا و بعد اینکه فهمیدن چیست روی ایشون اینجا بحثی نمی کنه که فهمیدن چیست، چون موضوع اصلی هرمنوتیک اینه که فهمیدن چیست. در اون کتاب ایشون در این باره بحثی نمی کنه، تکیه زیادش روی اینه که هر کسی دینش فهم او از اون دینه، اما اینکه معنای فهمیدن دین یعنی چه روی این موضوع ایشون رو فهمیدن چیست که مسئله اصلی هرمنوتیکه بحثی ایشون در اونجا نداره. اما دید هرمنوتیکی داشتن به قرآن به این معنا که بله مثلا قرآن تاریخی فهمیده بشود و اینکه پیامبر یه شخصی که در تاریخ عمل میکرده فهمیده بشود، بعد ببینیم که در چه شرایطی چه سخنی را گفته. چرا؟ از این زاویه ها اگر نگاه کنید دید هرمنوتیکیست. سوال سوم اینی که آیا نسبت با متون تاریخی میتوان هرمنوتیک را منظورم فهم و تفسیره، آیا نسبت به متون تاریخی میتوان هرمنوتیک را دخیل کرد یعنی دخالت داد؟ مثلا در مورد فتوای شیرازی در مورد تحریم تنباکو اصل تحریم نفی استبداد بود ولی طبعات به مراتب بدتری در تاریخ ثبت شده است. ظاهرا منظور نویسنده این است که حالا که سالهای زیادی از تحریم تنباکو به وسیله میرزای شیرازی میگذره، در این بست تاریخی مثلا معلوم شده است که اون تحریم اثرهای بدی داشته است. نویسنده مثل این که اینو میخواد بگه تحلیل‌های تاریخی و تفسیرهای تاریخی از اون حادثه فعلا نشان میده که نه، صرفا این نبود که یک قیامی علیه استبداد شد یا یک حرکتی علیه استبداد شد، بلکه آثار اجتماعی و سیاسی متعددی بر این حادثه بار شد که اونها منفی است. اگر منظور نویسنده این است که آیا حادثه تاریخی که اتفاق افتاد و در متون تاریخی اون حادثه ضبط شده است، اون حادثه تاریخی را می شود بعدها به گونه هایی گسترده تر فهمید که در موقع حدوث اون حادثه اونجور فهمیده نمی شد، اگه منظوریشون اینو بلند صحیح. و همونطور که شما در هرمنوتیک گادامر ملاحظه خواهید کرد، گادامر یک اصلی را مطرح کرده از به نام بست تاریخی، یعنی اینکه هر حادثه تاریخی یک موجی ایجاد میکنه و شدت این امواج، عمق این امواج و آثاری که بعد از خودش میگذره، این هرچه از اون وقوع حادثه تاریخی فاصله بیشتر بشود بیشتر فهمیده می شود. این یک اصل خیلی مهمیه. بنابراین درست است هر حادثه تاریخی فهم و تفسیر می خواهد و هرچه فاصله بیشتر بشود اون فهم و تفسیر بیشتر امکان پذیر خواهد شد که چه آثاری بر اون مترتب شده و در واقع حوادث پس از وقوع حوادث بهتر فهمیده می شود. در انقلاب اسلامی ایران هم خیلی ها اینو گفتن که این چیزی که در ایران اتفاق افتاد هرچی فاصله های تاریخی بیشتر بشود با این حادثه بیشتر مفهوم خواهد شد که این چه حادثه بود اتفاق افتاد. خب یک دو سه تا سوال دیگری یه دوست دیگری نوشته است، اونها را هم من پاسخ عرض بکنم. اون دوستمون نوشتن که چرا و به چه دلیل میفرمایید اصولیون ما، من متن نوشته را میخونم، اصولیون ما از تفسیر کردن اجتناب میکنند و نظریه تفسیری ندارند، در حالی که خودشون مدعیان که چنین نظریه‌ای دارند. به خاطر کدام اصل، به خاطر کدام اصل اصولی یا قاعده اصولی نظریه تفسیری ندارند؟ ظاهرا یعنی سوال کننده میخواد بگه که شما به چه دلیل میگویید اونها نظریه تفسیری ندارند. این پرسش معطوف است به مطلبی که در یکی از جلسات پیشین من استطرادن گفتم که آیا اون چی که اصولیون ما میگویند تفسیر است یا اجتناب از تفسیر است. به نظرم در ارتباط با اون مسئله این نویسنده این سوال رو نوشته. دو تا مسئله رو از هم تفکیک میکنم. یه مسئله ما داریم، اون این است که کسی که دست به تفسیر متنی میزند یا به تفسیر کتاب و سنت دست میزند میگوید من با این نظریه تفسیری این متن را تفسیر میکنم. این در واقع یعنی با این روش تفسیری این متن را تفسیر میکنم، متدولوژی این، میگه روش من در تفسیر کتاب و سنت اینه. اینو دارند اصولیون. اما یک مسئله دیگر این است که کسی نظریه ای داده باشه در این که اصلا تفسیر و فهمیدن متن یعنی چه، که این بیشتر به هرمنوتیک ارتباط داره. تفسیر کردن یعنی چه، فهمیدن یعنی چه. اون چی که من اون روز بهش اشاره کردم ناظر به این مطلبه که آیا اصولیون ما در این باره که اصلا فهمیدن یعنی چه، تفسیر کردن یعنی چه، نظریه ابراز کردن اینه. من نمیخوام الان به قاطعیت بگویم که نکردن، ابراز نکردن، یا با قاطعیت بگویم که ابراز کردن، اما حداقل من تا حالا به این نتیجه نرسیدم که این سوال را پاسخ داده باشند، در یه جایی بحث کرده باشند که فهمیدن یعنی چی، تفسیر کردن یعنی چی، که این یک نظریه عمومی هرمنوتیکیه، نه اینکه ما با چه روشی تفسیر میکنیم. دو تا با هم متفاهم. اظهار نظر قطعی نمیکنم تا جاش برسه. به همین جهت هم امروز گفتم که آیا با آیا اینو به اصطلاح مطرح کرد. سوال دوم این دوست ما این است که فرمودید متعلق فهم در هرمنوتیک جدید امر قدسی نیست، پس چگونه هرمنوتیک متون دینی دارید؟ یا منظور از امر قدسی چیز دیگری است؟ سوال دقیقی است. بله، معنای این که در هرمنوتیک جدید دیگه امر قدسی نداریم، یعنی تفسیر امر قدسی نداریم، اتفاقا یکی از مطالبی است که امروز بهش ما خواهیم پرداخت. مراحل تحول هرمنوتیک را که بیان می‌کنیم اونجا، الان من امروز توضیحاتی در این زمینه خواهم داد که چگونه هرمنوتیک مدرن دیگه سکولار شده است و متخصص و ویژگی عمده هرمنوتیک مدرن این است که این یک هرمنوتیک سکولار. اینو توضیح خواهم داد در اینجا در این مطالب امروزمون. اما اینکه پس معنای هرمنوتیک دینی الان چیه، ما برای اینکه به طور مشخص در اینجا حرف بزنیم باید ببینیم مثلا از اون موقعی که این هرمنوتیک جدید مطرح شده است و تحولاتی برای خودش داشته، متعلهین و متکلمان مسیحی کتاب مقدس را چگونه تفسیر می کنند؟ آیا امر قدسی را تفسیر می کنند؟ و اگر امر قدسی را تفسیر می کنند، امر قدسی را به چه معنا می گیرند؟ همونطور که نویسنده با دقت سوال کرده که یا منظور از امر قدسی چیز دیگری است. این به تاریخ تفسیر کتاب مقدس در واقع برمیگرده، ولی یک چیز را من اینجا میگویم و رد میشوم، تفصیلاتش رو باید در جای خودش بدیم و اون این است که دیگه امر قدسی به این معنا که این کتاب مقدس الفاظ و معانیش از سوی خداست و تفسیر متناسب با خودش را لازم داره که در این فهم و تفسیر الفاظ الفاظ دیکته شده از سوی خدا تلقی بشه و معانی معانی دیکته شده از سوی خدا تلقی بشه، امر قدسی به این معنا دیگه در تفسیر بایبل الان وجود نداره. به این معنا وجود داره. اما به چه معنا وجود داره؟ این برمیگرده به معنای کلام خدا در مسیحیت. معنای گوتسپورت کلام خدا چیه در مسیحیت؟ چه تفسیرهایی از اون به عمل آمده؟ و تاریخ تحول این تفسیرها چیست؟ اون چی که خیلی به اختصار میتوانم در اینجا عرض بکنم اینه که خلاصه مسئله این است که روش فهم و تفسیر کتاب مقدس روش فهم و تفسیر سکولار الان به این معنا سکولاره که درست مانند همه متن‌های دیگر نقد تاریخی میکنند این متن را هم و درست مانند همه متن‌های دیگر نقد محتوایی میکنند این متن را، روش‌های سکولار فهم و تفسیر، یعنی این چیزا همونطور که امروز بهش خواهیم پرداخت. اما نهایتاً به هر آنچه میرسند پس از اعمال این روش‌های سکولار تفسیر، اونجا ردپایی میخوان جستجو بکنن از اون کلام خدا. پس پشت همه اینها، پس پشت همه اینها، حالا چون بحثمون نوع تفسیر کتاب مقدس نیست، اینجا فعلا بیش از این نمیتوانم بگویم. یک سوال جالب دیگر این است که دوست ما کرده، وقتی ما یک متن یا سنت نامفهوم را دوباره تفسیر میکنیم، به جای اون که اون را دور بیاندازیم به خاطر یک تعلق عاطفی و یک تاکتیک اجتماعی است، به خاطر یک مصلحت است، ولی آقای ملکیان می‌فرمایند به محض اینکه یک امر ادله خودش را از دست داد، اون را کنار می‌گذاریم، ما به هیچ چیزی تعهدی نداریم. وقتی مادری می‌فهمد کسی بچه‌اش نیست، او را از آغوش خودش جدا می کند. وقتی یک نظام عقیدتی اشتباه است، دور می اندازیمش دیگر. این تأکید آخر از خود ایشونه. ظاهرا اشاره به مطالب آقای ملکیان همین است که در این اندیشه پویا ایشون این اواخر اینها رو گفتن. بله، اگر مادری بفهمد که بچه خودش نیست، بداند یقین پیدا کند که بچه خودش نیست، اون را دور می اندازد. دور می اندازد که یعنی از خود دور می کند، نه اینکه مادر دیگه خودش رو تلقی نمی کند. اما به آسانی می تواند بفهمد که بچه خودش نیست، سخن در اینجاست. بله، اما آیا به آسانی می توان فهمید؟ اگر به آسانی میشد بفهمد که سالهای سال اون بچه را سرپرستی نمی کرد. اگر جایی بشود به آسانی فهمید که فلان مطلب غلط است، با این شرط دلیلی علیه اون عقیده قبلی اقامه بشود، دلیلی علیه اون عقیده قبلی اقامه بشود، به طوری که اون را در نظر ما واضح البطلان کند. بله، ما اون را کنار می‌گذاریم، تعهدی به چیزی نداریم. اما در میان اعتقادات و آیین‌هایی که در میان بشر پیدا شده به چه سهولتی میتوان دلیل واضح البطلان علیه یک نظریه فلسفی یا علیه یک نظریه دینی پیدا کرد؟ این کار بسیار مشکله. فی فلسفه های بزرگ هم که پیدا شده است اینطوری نیست که فلسفه بعدی برای این روی کار آمده است که فلسفه قبلی واضح البطلان اعلام شده است. نه، اینطور نیست. معرفت شناسی آمده است به جای وجود شناسی. عده زیادی وجود شناسی را رها کرده اند به معرفت شناسی روی آورده اند. اما آیا معنای این سخن این است که مباحث کانت در معرفت شناسی بطلان نظریه های متافیزیکی قبلی را و وجود شناسی قبلی را به صورت واضح ثابت کرد؟ اینطور نیست. الان هم اونتولوژی داریم، الان هم فیلسوفان زیادی داریم که وجود شناسی میکنن. فلسفه تحلیل زبانی آنالیتیک آمد دکان معرفت شناسی را کسار کرد. ذهنها را از اینکه آقا به ذهن بپردازید، به معرفت شناسی بپردازید، متوجه زبان کرد. آقا به تحلیل زبان بپردازید. اما آیا الان که این همه رواج داره این فلسفه های تحلیل زبانی، معناش این است که حرفای کانت باطل شده؟ بحث های معرفت شناسی باطل شده؟ معناش این نیست. این هم یه جریان است و به همین جهت گفته می شود که الان ما سه جریان عمده در فلسفه داریم: وجود شناسی، معرفت شناسی و فلسفه تحلیل. در ادیان هم همینطور است. آیا یک بودیست می تواند دلائل واضحی اقامه بکند به اون که عقاید اصلی هندویسم باطله؟ آیا یک مسیحی میتواند دلائل روشن و آشکاری اقامه کند که محتویات اعتقادی بودیسم باطله؟ آیا یک مسلمان میتواند دلائل قوی اقامه بکند به اینکه محتواهای مسیحیت باطله، دگماهای مسیحیت باطله؟ هیچ کدوم از اینا ممکن نیست. خب میتواند نقد کنه، عده اون نقد رو میپذیرن، عده ای به اون نقد پاسخ میدهن از این طرف و از اون طرف. این مکتب های فلسفی و مکتب های دینی که در تاریخ بشر به وجود آمده است، خیلی خیلی سخت است کسی بگوید که حداقل ادیان بزرگ دنیا، خیلی خیلی سخت است که کسی بگوید که علیه فلان مکتب دلائل 100% بیانی اقامه شده که اون دین باطل است. بزرگ تا حرف مطرحه که آقا اصلا دین یعنی چی؟ بطلان یعنی چی؟ حقانیت و عدم حقانیت در یک دین یعنی چی؟ یه وقتی میگفتن که اسطوره ها را باید دور انداخت، اسطوره ها ما را از تفکر عقلانی باز میداره. میگفتن اصلا اسطوره تفکر نیست. امروز میگوین تفکر از اسطوره آغاز شده. اسطوره گونه ای تفکر است؟ عقلانیت فلسفی یونانی هم که آمد اون را از صحنه بیرون کرد، اونم یه جور تفکر دیگریه. حالا امر شما دائر است بین این که اون تفکر را میخوای انتخاب کنی یا این تفکر را میخوای انتخاب کنی. این مسائل اینجوریه. بنابراین سوال این دوست ما ناظر است به اون مسئله ای که من چندی در یکی از جلسات قبل گفتم که اون اشعار و اسطوره ها و ادبیات گذشته خودشون را پاره ای از اقوام گذشته دور نینداختن و به باز تفسیر اونها پرداختن. و بعد گفتم چرا دور نینداختن؟ مثالی زدم که آدم پدرش هر قدرم در پدرش یک اشکالاتی ببینه، بد اخلاقی هایی ببینه، آدم پدرش که دور نمیاندازه، که بالاخره با این پدر یه جوری سر میکنه. این مثال این دوست ما تصورشون این شده که گویا اون جماعت دلائل بیینی پیدا کرده بودن به بطلان محتواهای اون اشعار، ادبیات، اسطوره‌ها و مضر بودن اونها، و در این حال کنار نگذاشتن. نه اینطوری نبودن. اینکه این دلائل واضحی اقامه شده بود در این حال حفظش کردن، نه، یک سستی‌هایی در اونها پیدا شد. اونجور که تفصیل این در آینده باید بیاد، اونجوری که به فهم و تفسیر مجازی متون میپردازیم، که اصلا این تفسیر مجازی متون در یهودیت، مسیحیت و اسلام از کجا پیدا شد؟ تفسیر مجازی که معنای حقیقی نه معنای مجازی، اونجا توضیح داده خواهد شد. اینا در اون شرایط، در اون مراحل تحولی، وضعیت های هرمنوتیکی جدید با پیدا شدن گسست ها که در جلسات قبل به اون اشاره کردم، می دیدن در فلان اسطوره فلان مضمون های غیر اخلاقی وجود داره، مثلا در فلان اسطوره یا شعر هومر یک مضمون های غیر عقلانی یا حتی ضد عقلی وجود داره. این ضعف ها را می دیدن در اینها، اما اعتبار اسطوره و اعتبار اون ادبیات و اعتبار اون مجموعه های شعری هنوز برای اینها محفوظ بود. گولتیکایت، یعنی هنوز این عقیده محفوظ بود که اینا رو باید نگه داشت، اینها نباید از دست داده بشوند، برای اینکه اینا مایه های هویتی ما هستند. هویت یه مسئله خیلی مهمه. در اینجا توصیه میکنم این کتاب هویت انسانی، انسانیت انسانیت، ترجمه آقای نشبه مدگار مورگان هست که یا نویسندش، انسانیت انسانیت یا هویت انسانی، اینو ملاحظه بفرمید که انواع اقسام هویت های انسان رو بیان میکنه که انسان در چند سطح هویت داره. هویت جمعی داره، هویت تاریخی داره، هویت کیهانی داره، هویت فردی داره. اینا مسائلی است. تاریخ نویسان هرمنوتیک میگن اینا اونها را رها نکردن، برای اینکه اونها مایه هویت اینها بود. اون چه از گذشته مانده است مایه هویت تا واضح البطلان اعلام نشده نمیشه اون را کنار گذاشت. یکی از محققان اخلاق دیدم میگوید که شما هر نقدی به ارزش‌های اخلاقی متداول در جامعتون بکنید، اون معیارهای نقد رو هم باز از سنت خودتون میگیرید. خیلی نکته مهمیه. ممکنه انسان ارزش‌های اخلاقی موجود در جامعهش رو نقد بکنه، اما معیارهای نقد رو باید از سنت خودش میگیره. یعنی از یه جای سنت منتقل میشه به یک جای دیگر سنت، و اونجا یه معیاری رو پیدا میکنه، با اون معیار این وضع موجود رو نقد میکنه. بحث در اینجا زیاده فعلا. بنابراین اعتبار هنوز محفوظ بود برای اون، چون اعتبار محفوظ بود، این سؤال پیش آمد که خب حالا ما از نو اینو چجوری بفهمیم که دیگه اون مسائل غیر اخلاقی رو نداشته باشیم. چون میگفتن الان در این شرایط اینها یک مسائل غیر اخلاقی به نظر ما میاد فلان قسمت، اما تمام هویت این اسطوره یا تمام هویت این شعر یا تمام هویت این ادبیات این نیست. این عقیده براشون محفوظ بود که هنوز هم اسطوره، شعر، ادبیاتی که در اختیار داشتن حاوی ارزش‌های عمده اخلاقی است، در کنار همونهایی که به نظر غیر اخلاقی می آمده. هنوز هم حاوی محتواهای انسانی قابل قبول هست و همین جهت رو بلند کردن، شروع کردن به تفسیر مجدد. خب پس این که وقتی یک نظام فهمیدیم یک نظام عقیدتی اشتباه هست دور میاندازیمش دیگر، بله اگر واضحاً فهمیدیم دلیل اقامه شد دور میاندازیمش دیگر. الان هم همونطور که شما میدونید یه نکته اشاره ببینید، الان در میان روشنفکران جامعه ما مسئله مطرح هست که دین آری یا نه، آیا معنویت منهای دین یا معنویت با دین، دین را نگه داریم و از یک معنویت منهای دین حرف بزنیم یا نه. پاسخ دادن به این سوال به این آسانی ها نیست که بعضی ها تصور میکنن، بسیار پاسخ دیریابی داره این مسئله. از جوان اصلاح دین جای خود ها، اون چه از دین نامقبول به نظر می نماید در احکامش غیر اخلاقش تفسیر مجدد باید بشه، نواندیش بشه، اون می دونید که من طرفدار این مسئله هستم و به حساب خودش. اما این فکر که از دین فرار کنیم به معنویت منهای دینی، پاسخ دادن به این سوال که آیا این درست است یا درست نیست، انواع و اقسام جهات گوناگون داره، جهات اجتماعی داره، جهات آنتروپولوژیک داره، جهات سیاسی داره، جهات اخلاقی داره. نمیشه یک فردی بگوید برای من دیگه دین ارزشش رو از دست داده پس من با دین کار ندارم. اشکال نداره، ممکنه بگوید من با دین کار ندارم، با من معنویت کار دارم. اما وقتی کسی به یه جامعه میگه دین را رها کنید به سوی معنویت بیایید، این باید ببینید چه کار داره میکنه. تفسیر مجدد نکنید، دین را رها کنید، بیایید سراغ معنویت. نمیشه به آسونی این پاسخهای دادگوها تکلیف روشن شده، تکلیف دین دیگه روشن شده، دیگه باید اینو کنار گذاشت برای اینکه فلان حادثه اتفاق افتاد، فلان حادثه اتفاق افتاد، یا اینکه انسان امروز اهل استدلال است. خب یکی از اون استدلال هایی که باید مطرح میشه این است که آیا استدلال کافی هست برای اینکه دین رو باید کنار گذاشت؟ این هم یه امر استدلالیه. آیا می توان استدلال کافی کرد، قوی اقامه کرد برای اینکه به یک جامعه بگیم دین را دیگه کنار بذارید؟ هست یه چنین استدلال قوی یا نه؟ استدلال هایی هست در نقطه مقابل اون هم استدلال های دیگری هست که نمیشه به جامعه گفت دین را کنار بذارید. چون میدونید نقد دین همین است دیگه، در طول تاریخ از یک طرف دین را نقد کردند و از یک طرف از دین دفاع کردند. مثلا همین فویرباخ، مارکس، دیگران، فروید و خیلی های دیگه، اینا ناقدان دین هستند. در مقابل این حرفشون همینه که دین رو باید کنار گذاشت دیگه. به کلی نمیگن معنویت رو باید کنار گذاشت، دین رو باید کنار گذاشت. در نقطه مقابل اینها ایده‌ای هم هستن که استدلال میکنن نه خیر، دین رو نباید کنار گذاشت، مدعی دینی درست حسابی باید داشت، دینی که با عقل ستیز نمیکنه باید داشت. این کتاب روانکاویه، ببخشید، دین و روانکاویه اریک فروم رو اگر ملاحظه بفرمایید میگه دین داریم تا دین. دین و روانکاوی از اریک فروم، این روانشناس هومانیست، میگه دین داریم تا دین. بله یک جور محتواهای دینی هست که یه نوع دین هست که انسان را خفه میکنه، اون باید کنار بذاره. اما یه نوع دین هست که مایه شکوفایی انسان میشه، اون باید کنار بذاره. حالا به هر حال این دیگه یه خورده حاشیه بود، ولی خواستم عرض بکنم که این داستان این که دلیل به چه چیز قائم میشود و به چه چیز قائم نمیشود و قوت این دلیل چقدره، و یا اگر در اینجا یک دلیل اقامه شده علیه چیزی، آیا دلیل دیگری هم اقامه شده به له اون یا نه، احاطه کردن به اینها کار مشکلی است. حواستون جمع باشه، این نیست که صرفا یه دلیل به نظرتون آمد بگید این دلیل دیگه قانع کننده. باید جستجو کردید که آیا کسی این دلیل رو نقد کرده علیه همون چیزی که این دلیل اقامه شده به له او هم اقامه شده. دوست ما آخرین سوالش اینه که قرار بود، نمیدونم این کجا قرار بود، قرار بود علت فرقی را که مسلمانان بین احادیث پیامبر و احادیث قدسی او با قرآن میگذارند را با تقریر خودتون توضیح بدهید. نمیدونم اون قرار رو کجا گذاشتیم، ولی اون چیزی که من میتوانم الان، خیلی شاید در یه ملاقات خصوصی این قرار رو گذاشته باشیم، میتوانم عرض بکنم که خلاصش اینه. من الان درکم این است، بعد خودم رو عرض بکنم، در قرآن دعوی این است که پیامبر، حالا من بر مبنای قرائت نبوی از جهان که ایده من هست، تز من هست، دارم عرض میکنم، کاری به نظرهای دیگران ندارم. من عقیدم این است که از قرآن اینطور فهمیده میشود که پیامبر در بیان آیات قرآن این تجربه را داشته است که نوعی امداد غیبی به او میرسه تا این حرفا را بزنه. از سوی خودش اینا را نمیگه. میخواید بگید که مسخر می شود، میخواید بگید که وحی می آید، حالا هر تعبیرات و گوناگون، این سخنان را و این آیات را که می خواند این تجربه را دارد که از غیب به او امداد میشه تا این حرفا را بزنه. حدیث قدسی اینطور نیست. اون چیزایی که به عنوان حدیث قدسی نقل شده اونو را پیامبر در درون خودش دریافت میکرده است. اینها دو نوع تجربه است. یه وقت این است که انسان در درون خودش مطالبی را دریافت میکنه و تجربهش اینه که این مطالب از خدا داره میرسه. یه وقت این است که نه، تجربه به این شکل است که امدادش میکنن، تسخیرش میکنن، مجبورش میکنن که این حرفا رو بزن. این قرآن. اما حدیث قدسی چیز دیگری است. حالا باز این خود حاشیه‌ای بود، خیلی به بحث امنوتی که ما اصطلاح نداشت، ولی از خب حالا وارد بشیم به بحثای دنبالی، بحثای خودمون. یه آبی بخوریم. عرض کنم که قرار بود من از این جلسه وارد تاریخ هرمنوتیک بشم. تاریخ هرمنوتیک بعداً این جلسه تمام بشه تا ببینیم توفیقی پیدا می کنیم که بیم حالا پس از سیر این تاریخ در قرن بیستم، از آغاز قرن بیستم به این طرف چه چیزایی گفته شده. اون چی در این اولش جلسه خواهم گفت تا آغاز قرن بیستم در واقع، که اون پایه هاییست که گذاشته شد و همینم اون پایه ها منتهی شد به این که در قرن بیستم متفکران بشر مطالب دیگری بگویند. اما از کل اون چه قبلن، از کل اون چه در هرمنوتیک گفته شده، از آغاز تا اون چه که در قرن بیستم گفته شده، می شود چهار تا مطلب رو گفت که تمام این حرف ها تحت این چهار مطلب می گنجه. یعنی خیلی به اختصار می گم و رد شد. در آغاز اولا واژه هرمنوتیک رو وقتی می گیم، چون به معناهای مختلف به کار برده شده، باز هم من تکرار می کنم در گفته های من این واژه هرمنوتیک یعنی همه مسائل و موضوعاتی که مربوط به فهمیدنه. همونطور که شما وقتی میگین علوم طبیعی، یعنی علومی که به فهمیده طبیعت ارتباط داره، هرمنوتیک یعنی مسائل و موضوعات، مباحث مربوط به مسائل و موضوعات در باره فهمیدن. این کلیش اینه. هر وقت میگه مثلا اگه کسی گفت هرمنوتیک انجیل، یعنی مسائل و موضوعاتی که مربوط است به این مسئله که انجیل رو چگونه باید فهم و تفسیر کرد. اگر کسی گفت که هرمنوتیک ادبیات، یعنی مباحثی که مربوط است به این که متون ادبی را چگونه باید فهم و تفسیر کرد یا چگونه فهم و تفسیر می کنن، در قرآن هم همینطور اگه کسی گفت که هرمنوتیک قرآن یعنی مباحثی که مربوط است به این مسئله که قرآن را متن قرآن را چگونه تفسیر کرده اند و چگونه تفسیر میکنیم و چگونه باید تفسیر کرد و چه جور تفسیری درست است و چه جور تفسیری با درست است و همه خب این مباحث چهار جور این فهمیدن و دنبال کرده است در طول تاریخ، چون همه فهمیدن و دنبال می کنند. در بحث های آغازین بحث این بود که فهمیدن و تفسیر هنر یا فهمیدن و تفسیر متن متون نوشته چیست، اما چیست به این معنا که قواعد فهمیدن چیست، قواعد معین می کردن، می گفتن که متن رو با این قواعد بفهمید، هنر اثر هنری رو با این قواعد بفهمید، کتاب مقدس رو با این قواعد بفهمید. در آغاز تا یه مدتی هرمنوتیک این بوده است، قواعد فهمیدن متون و آثار هنری. در یه مرحله دیگری مباحث فهمیدن معطوف شده به این که خود فهمیدن چیست، کاملا مطلب جدیدی بود. فهمیدن و تفسیر کردن یعنی چه؟ این که کسی سوال بکند شما جواب بدهید یعنی چه؟ یعنی چه؟ اینجا یه نکته ظریفی عرض بکنم و اون اینه، من و شما ممکنه 100 جلسه دیگر در کنار هم بنشینیم و من یه مطالبی را بگویم، شما اونها را گوش کنید، بعد سوالهای مطرح بکنید، من به اون سوالها جواب بدهم، یک فصل تمام بشه و بعد فصل دیگر شروع کنیم و هاکس. اما ممکنه تا آخر اون 100 جلسه هم یک بار سوال نکنیم که این کار یعنی چه؟ این که من میگویم و شما گوش میکنید و سوال میکنید و من جواب میدهم و بعد میگم فهمیدید، میگید بله، یعنی چی فهمیدید؟ بله. ممکنه این هیچ وقت مطرح نشه. در اون دوره اول از هرمنوتیک چیزی که مطرح نبودیم گفتن آقا انجیل رو اینجوری باید فهمید، شعر هومر رو باید اینجوری فهمید، اسطوره رو باید اینجوری فهمید، فلان کس اینجوری فهمیده. هیچ کس نمی پرسید که آقا فهمیده یعنی چه. این فهمیده یعنی چه غیر از این است که با چه روشی تفسیر کرده ها، قید این است که با چه روشی تفسیر کرده. حالا با هر روشی تفسیر کرده بعد میگه فهمیدم. فهمیدم یعنی یعنی معنای فهمیدن را کسی بحث نمی کرد، کسی نمی خواست فهمیدن را بفهمد. در حوزه ها معمولا خیلی بحث می شود. من شنیدم گاهی که وقتی میگه ما این داستان که فهمیدن فهمیدن باشه در حوزه های ما متداول نبوده، فوراً ما این جواب رو میشنیم که این همه سوال، این همه جواب، شاگردها وسط تقریر مباحث اصولی، تقریر مباحث فلسفی، تقریر مباحث فقهی سوال مطرح میکنن، استاد جواب میده با کمال آزادی، چندین بار اینا تکرار میشه و شما میگید که این بحث مطرح نیست. همه این اتفاق میفته، اما هیچ کس نمیپرسه که آقا این مسئله که شما گفتید و من فهمیدم یعنی چی. اینه هرمنوتیک، اینه نه سوال جواب، نه استدلال های فلسفی. این از زمان شلایرماخر، از قرن اوائل قرن 19 هم این سؤال جدی آمده رو صحنه. وقت می‌بینید این سوال بیاد رو صحنه چه اتفاقی میفته؟ همونطور که حالا امروز هم خواهیم گفت، اصلا به محض اینکه این سوال مطرح شد هرمنوتیک میشه سکولار. این از اون جنایست که اگه از جاش بیرون بیاد دیگه نمیشه مهارش کرد. قدیم میگفتن که تو داستانها شیشه رو شکست و شیطان بیرون آمد و بله چی بود؟ میگفتن از این چیز نمیدونم شیطانی در داخل شیشه ای بود، گفت جان من این منو نشکن که از این بیر دیگه. به من از این که شما شیطون این شیشه رو شکستید و اون جن یا شیطونی که در داخل اون اومد بیرون دیگه نمیشه بهارش کرد، چون ما تا اینجا نشستیم همه سوال جواب میکنیم. شما یک ممکنه مثلا از این زاویه نگاه کنید به من که فلان کس مطالعات زیادی در این زمینه کرده، ما این مطالعات رو نداریم، بالاخره چیزی که اون میگه شاید یک اعتباری داره، اینا هنوز هست تو ذهن ها. اما به محض اینکه شما این سوال رو مطرح کردید که خب حالا تو میگی و ما میفهمیم یعنی چی، دیگه من شما مساوی هستیم، تو سوال مطرح کردی، توجه کردید به این که شما دارید سوال مطرح میکنید. یکی از نویسنده ها دیدم میگوید که این که اون یه جور دیگه میگی، اصلا میگه هرمنوتیک از اونجا شروع میشه که از سوال کردن سوال میشه. سوال کردن یعنی چه؟ چون سوال کردن یعنی چه و فهمیدن یعنی چه کاملا به هم مربوط هستن. تا سوال نشه فهم اتفاق نمیفته که، توی سوالی در صحنه مطرح نشه فهم اتفاق نمیفته. شما به یک کسی مراجعه میکنید، میگید آقا یک کسی دزدی کرده چیکار باید کرد؟ میگه که در قرآن نوشته است که دست دزد را ببرید. میگید که آقا شما که میفهمید در قرآن نوشته است که دست دزد را ببرید، چجور میفهمید از کجا مثلا باید برید؟ میگه که چهار انگشت رو باید برید. در چه شرایطی باید برید؟ میگه در فلان شرایط باید. همین رو هم تا اینجا سکولار نیست، چون میگه در قرآن نوشته، قرآن هم برای شما حجیت داره و بعد گوش میکنه. اما اگر بروسید که آقا این که میگید من از قرآن اینجوری میفهمم یعنی چی؟ چیزیست که دیگه کنترلش نمیشه. اون ممکنه بگه که من به این دلیل میفهمم، چون دیگه سر پرده باز شد دیگه، پرده کنار رفت، به این جهت. چون ممکنه در مقابلش بگید آقا نه خیلی اینجوری نمیفهمید، یه دلیل بیارید. اون ممکنه برای شما یه دلیل بیاره که نه خیلی به این دلیل میشود فهمید. شما یه دلیل دیگری ممکنه اقامه بکنید، بگید که نه خیلی به این دلیل اون جوری دیگری که من میگم میشود فهمید. به محض اینکه کار به اینجا رسید دیگه اوتوریتی در کار نیست، دیگه مرجعیتی که لازم الاتباع باشه دیگه در کار نیست. مطلب این میشه که شما چنین میگید، من اینجوری میگم، شما فلان دلیل رو اقامه میکنید، من این دلیل رو اقامه میکنم. چرا؟ برای اینکه مطلب از سوال کردن و جواب شنیدن منتقل شده است به اینکه این سوال کردن و جواب شنیدن یعنی چی. این هزار تا سوال هم اگر در یک جایی مطرح بشه و هزار تا جواب هم داده بشه و تا مطلب به اینجا نرسه هرمنوتیک خبری نیست. فهم هرمنوتیکی که یک تعبیر ویژه است بهش میگن فهم هرمنوتیکی، هر فهمی رو نمیگن فهم هرمنوتیکی. این که شما یک جمله را، یک جمله فارسی را بخونید ببینید که اونجا نوشته است که من تشنه بابا نان داد، حالا چی می نویسن تو کتاب ها؟ من نمیدونم، قدیم اینطوری می نویشتن تو کتاب های بچه هاتون اینا که نیست. اون موقعی که ما بابا نان داد، سارا نمیدونم چه شد، خب یه چیزی از این آدم میفهمه. این فهم هرمنوتیکی نیست. فهم هیپنوتیکی اونجاییست که شما به این نکته توجه کرده باشید که این فهمیدن یعنی چه. این که من سوال می کنم و دیگری جواب میده یعنی چه. و به همین جهت هم هست که فهم هرمنوتیکی همیشه میگویند در یک وضعیت هرمنوتیکی اتفاق میفته. سیتواسیون، وضعیت هرمنوتیکی سیتواسیون، این تعبیر آلمانی. ببخشید من میگه چیزی بلد نیستم، من هرچی میکنم با آلمانی میکنم، اصطلاحات هم اصطلاحات آلمانیه. یعنی وضعیت هرمنوتیکی، آدم موقع کار هرمنوتیکی میکنه فهم هرمنوتیکی پیدا میکنه که در یه وضعیت هرمنوتیکی قرار گرفته باشه. وضعیت هرمنوتیکی یعنی اون وضعیتی که در اونجا یه چیزی که تا حالا مفهوم بوده از مفهوم بودن به نامفهوم بودن تبدیل میشه. آدم میگه من دیگه نمیفهمم یعنی چی، نمیفهمم یعنی چی. اگه کسی که دوست بسیار قدیمی خوبی شما بوده یه روز برسه به شما بدون مقدمه پرخاش بکنه و شما هرچی فکر بکنید ببینید که هرچی پیدا نمی کنید، یه خورده بعد بهش بگید که آقا خانم چرا اینجوری فران، جواب درستی به شما نده، بره. بعد تلفن بکنید بهش که فلانی چی شده بود، مگه این شما رو سر می دونه، دعوتش کنید نهار منزلتون که بلکه از دلش بیرون ببینید هر کاری میکنید از دل بیرون نمیره. اینجا شما دچار وضعیت هرمنوتیکی میشید. این نمیفهمم چون اینجوری میکنید. اینو بهش میگم وضعیت هرمنوتیکی. چون فهمیدن تنها فهمیدن متون که نیست، ما رفتارهای هم دیگر رو هم تفسیر میکنیم، رفتارهای هم دیگر رو هم میفهمیم. اونجایی که شما با یک متنی مواجه بشوید که از یه جا رو نگاه میکنید میبینید که خیلی به ارزش‌های والای اخلاقی دعوت میکنه شما، یه جای دیگه شو نگاه میکنید میبینید مثلا به خشونت دعوت میکنه شما، دچار تحیر میشید. یه جای دیگه شو باز نگاه میکنید ببینید این طرف رو میشه تقویت کرد یا اون طرف رو، میبینید یه دلائلی هست که این طرف رو تقویت، یه دلائلی از اون طرف هم. اینجا شما دچار وضعیت هرمنوتیکی میشید. میگه من نمیدونم بالاخره این به من چی میگه. میگه آدم بکن. یا میگه احیاء نفس بکن. این متن چی میگه؟ ایناست اون جاهایی که از هرمنوتیک حرف زده میشه. خب مرحله بعد اینی که وارد شد این بحث ها پیدا شد که آقا اصلا شروع کردن به فکر کردن درباره فهمیدن فهمیدن. یه مقدارم بحثا اینجوری بعدن از هایدگر به بعد و یه کمی به یه معنا از کیرکگارد به این طرف اینجوری سوال مطرح شد که اصلا فهمیدن متن یا اثر هنری و مانند اینها یا اولین فهمیدنی که اتفاق میفته فهمیدن انسان از خودش، اگزیستانس خودش، انسان خودش رو تأسیس میکنه با فهمی که از خودش پیدا میکنه، دازن و حرفای هایدگر و مباحث اگزیستانسیالیست. اینه فهم از اینجا آغاز میشه، نه اینکه انسان یه چیزیست، یک فاعل شناساست، چشمش میفته به کتاب، حالا میگه من میخوام این کتاب بفهمم. فهم از اینجا شروع نمیشه. فهم از فهم انسان از خودش و اینکه انسانیت خودش را با این فهم تأسیس میکنه شروع میشه. یه مدتی بحثایی شد که فهم از اینجا شروع میشه. گادامر آمد و دیگران آمدند و همون فهمهای اگزیستانسیالیستی که به اصطلاح میگوین چرخش هرمنوتیکی، یعنی فهم اونتولوژیک شد، فهم وجود شد، فهم هستن. مرحله بعد یه مرحله ایست که ما الان درش قرار داریم. اون مرحله این است که آقا تا حالا میگفتن که دور این فهم میگشتن، فهمیدن چی؟ حالا یا فهمیدن متن چیه، یا فهمیدن فهمیدن، یا فهم انسان از خودش، تمام اینها مثلا بگه که فهم اینه به نوعی. در مرحله بعد اصلا دیگه کسی، یعنی این فکر ها مطرح شد، نه اینکه اون قبلی ها دیگه طرفدار نداره ها، نه، در مرحله چهارم یه چیزی اضافه شده بود. این که آها خانم اصلا مسئله این نیست که فهم چی، فهمیدن چی، فهمیدن های گوناگون وجود داره که هر کدوم از اینا برای خودش یه چیزیه. دیگه شما دنبال تعریف دادن از فهم نباشید. چرا؟ برای اینکه همونطور که کمی هم در جلسه گذشته اشاره کردم، برای اینکه انسان یا انسان‌های زیادی اینو فهمیدن که دیگه شناخت انسان عبارت است از نسبتی که انسان با جهان برقرار میکنه و این نسبت نسبت پرگماتیکیه، نه اینکه جهان در ذهن انسان منعکس میشه، نه، جهان در ذهن انسان منعکس نمیشه، بلکه شناخت انسان از جهان پراگماتیکیه. انسان ها نسبت های مختلفی با جهان برقرار میکنن و بستگی داره به اینکه از کدام پرسپکتیو، از کدام نقطه نگاه با جهان نسبت برقرار بکنن. از هر نقطه نگاهی که برقرار کنی، اونجا اونجور تفسیر برات پیدا میشه متناسب با اون. این مثل این که تقریبا در مثال خیلی خیلی ساده، اگر عینک سبز بزنی سبز خواهی دید، اگر عینک زرد بزنی عینک زرد خواهی دید، همه جا رنگ زرد خواهی دید. پرسپکتیو، این که شناخت ها همه از پرسپکتیو، از دیدگاه، از اون موضعی است که انسان از اون موضع حرکت می‌کنه. این چارتا در مجموع قلمرو همنوتیک، هر چهار جور حرف ها تو این ها هست. از این مرحله که بگذاریم، الان میتونیم وارد این بشیم که خب چجوری شروع شد، چه مقدار امروز خواهم توانست از بگذاریم. نیم ساعت دیگه حتما باید تمام کنم، چون قرارم بود یک ساعت صحبت کنم، اما یه قدری پیش بریم. نقطه اول این است که در طول تاریخ مباحث مربوط به فهمیدن، دو خط فکری همواره وجود داشته، همواره. خط اول که در واقع به گونه از افلاطون شروع میشه، فهمیدن را گونه ای درک کردن و بیرون آوردن معنایی می دانسته که اون معنا آشکار نیست. هر کسی می خواست جای چیزی بفهمد، در یه متنی مثلا اینجوری بود مقدمات ذهنی که این فقط معنایی داره که آشکار نیست، حالا بخواییم ما اون معنا رو آشکارش کنیم. این که چجور معنا آشکار میشه، در این خط اول بیشتر این رو یک نوع خبردار شدن و شهود تلقی میکردن. خبردار شدن، شهود، دیدن معنا. در خط اینجا ملاحظه میکنید که معنا یه چیز پنهانیست که باید اون آشکار بشه. در خط دوم که به ارسطو بیشتر ارتباط داره و از ارسطو آغاز میشه، اون یه جوری دیگه است. اونجا از معنایی که آشکار نیست سخن نمیگویند، از یک فهمیدن عقلانی سخن میگویند، از طریق نشانه هایی که اون نشانه ها خودشون چیزایی را نشون میدن. اون نشانه های عبارتند از الفاظ و کلمات، هیچ چیز پنهانی نیست. معنا چیز پنهانی نیست، معنا همون است که الفاظ و کلمات به عنوان نشانه ها نشان میدن. این خط که معنا آیا یک امر پنهانی است باید آشکار بشود یا نه، در همون متعلق مطالعه معنا به صورت واضحی هست. شما اگه با یه متدی مراجعه بکنید اون معنا میاد تو ذهن شما، در خود نشانه ها هست. این همجور ادامه داشت. مثلا شما مثلا در از ورود تابلوهای راهنمایی را که میبینید در مسیری که مسافرت میکنید، خب بعد تابلوی راهنمایی میرسید اون یه معنایی به شما میده دیگه. اینجا میگه توقف، اونجا میگه احتیاط. آیا معنای چیزی پنهانیه اونجا که این به شما آشکار میکنه؟ نه، پنهان نیست. پرچم هر سفارتخانه ای را که شما بالای سفارتخانه میبینید، آیا این پرچم یه چیز مخفی را بر شما آشکار معنا داره؟ آیا معنای چیزی پنهانی نیست؟ یه چیزی را به شما میگه، اما همون است که میگه دیگه. الفاظ هم همینطور. آیا الفاظ و جملات و کلمات مثل همین ها هستن؟ مثل این پرچم ها هستن؟ مثل همین علائم راهنمایی هستن که یه چیزایی رو نشون میدن که همونا معناهای این هاست، یا نه معنا چیزیست که تو تا یه شهودی نکنی، تو یه استعداد با خبر شدن نداشته باشی، از اون با خبر نمیشی. به همین جهت هم هست که هر کسی معنا رو نمیفهمه. نمیشه گفت که هر کسی معنای علائم راهنمایی رو نمیفهمه. که ما علائم را بخواه استعدادت زیاد باشه، بخواه استعدادت کم باشه. پرچم را میدونن که پرچم فلان دولت. این خط همینطور ادامه داشته، یک خط، خط به یک قدری باطنگرائی و دنبال کردن شهود برای به دست آوردن معناست، یک خط خطیست که الفاظ و کلمات و متون رو نشانه هایی تلقی میکنه که معنای اونها پوشیده نیست. خب یه دسته در واقع اون راه رفتن در طول تاریخ هرمنوتیکی به شکلهای مختلف، یه دسته این را رفتن. این خطی این که معنای چیز باطنیست، در واقع به یه معنا این همیشه ادامه داره و گفتم به افلاطون میرسه. این بعد میگرده به نظریه شناخت افلاطون، که افلاطون اصلا میدونید دیگه میگفت که علم علم به مسل است، علم به ایده هاست در اصل و اساس، و اون ایده ها غیر از انسان، ما همون انسانیم الان، خب اینجا انسان های متفاوتی هست. خب من وقتی شناخت از یه انسان پیدا می کنم، نه اینکه از این آقای و از این خانومی که اینجا نشسته است، قدش فلانه، نمیدونم سنش فلانه، از این شناخت پیدا می کنم، از اون ایده انسان شناخت پیدا می کنم. این به یاد من میاره اون ایده انسان را. خب اینجا یه نوع باطنگرایی هست دیگه. ایده را که کسی نمی بینه که، و این به نوع دیگری در بحث‌های فلاسفه آمد که کلی طبیعی وجود داره یا وجود نداره، شبیه همونه. کلی طبیعی، آیا من یه انسان رو می‌بینم کلی طبیعی را من اینجا می‌بینم؟ یا این که ندیگه کلی طبیعی اینجا نیست، کلی طبیعی هم به دیگر دون دیگه. هم دو نظری درباره علم دار، نهایتاً معنا هم از دیدگاه او، معنای الفاظ، معنای کلمات، معنای جملات هم یه چنین چیز یه قدری باطنی میشه. خب در عصر ما هم این دو خط ادامه داره. مثلا اگر در عصر ما هرمنوتیک گادامر یه طرف قضیه است، هرمنوتیک ویتگنشتاینی، یعنی ویتگنشتاین که از هرمنوتیک حرف نمیزنه، مباحث مربوط به فهمیدن فیلسوفان تحلیلی در یه طرف دیگری قرار داره، هر کدام از اینها فهمیدن را به گونه ای می فهمند. یکی از بارزترین فیلسوفان تحلیلی به نام ویتگنشتاین میگه فهمیدن، فهمیدن استعمال هیچ چیز پنهانی درش نیست. شما یه قواعد بازی را بفهمی معنا را میفهمی. همونجور که یه بارم دوارن اینجا گفته، میگه همونجور که در این بازی فوتبال شما نگاه میکنیم بازی فوتبال رو میفهمی، یه چیز پنهانی را نمیفهمی که پنهانه باید شهود کنی. نه دیگه، همینه دیگه، اینا همین است که شما میفهمی. اون پاس داد، اون زد، اون اینجوری شد، اون فلان شد، بعد آخرش میگی که اگه اینجوری شده بود فلان جور شده، این برده اون برده. اگه از قواعد بازی فوتبال باخبر باشی اینو میفهمی. میگه شما انسان هم قواعد بازی زبانی داره، ما در گفتارهامون با هم دیگر یه قواعدی داریم، از اون قواعد استفاده میکنیم، یه بازی انجام میدیم که بازی زبانیه. در نوشته هم میدونم، بنابراین برای فهمیدن یه گفتار یا نوشتار باید اون بازی رو فهمید که قواعد بازی چی بوده، چجوری با هم بازی کردن. شما وقتی قواعد بازی رو فهمیدید، یه فهمیدید یه پنهانی رو نفهمیدی هم پنهانی رو. اما از اون طرف هایدگر، گادامر، ریکور اینا یه چیزهای دیگه میگن. اینها وقتی از فهمیدن حرف میزنن، یه چیزی را که آشکار نیست اونو شما داری میفهمی. اینجا هم هست، یعنی در عصر ما هم میبینید که این دو خط هنوز ادامه داره. در همه اینها هم یه وضعیت هرمنوتیکی همونطور که گفتم، چه در اون طرف چه در این طرف مطرحه. پس از ارسطو و افلاطون که اینجور بود قضیه، به یه دورانی میرسیم که میگویند دوران قدیم متأخر، باستان متأخر. در اونجا هم باز ما دو خط میبینیم. یه خط، خط فلسفه یونانه که میراث ارسطو در مباحث فهمیدن، خط عقلانی منطقی و انتقادی را تعقیب میکنه. اون خط عقلانی و انتقادی که به الفاظ و جملات مربوط است، به دستور زبان مربوط است، گراماتیک مربوط است. اما در نقطه مقابل در اون دوره هم ما خط رواقیان را داریم، فیلسوفان رواقی را داریم که اونها خط تفسیر نمادین یا رمزی را تعقیب میکنند. اونها میگویند که الفاظ نماد هستند، رمز هستند برای معانی که اون معانی آشکار نیست. تو باید بفهمی که این رمز، رمز چیه، این نماد، نماد چیه. و اینجاست که اون چیز متولد میشه، فهم و تفسیر مجازی و رمزی کلمات متولد میشه و معتقدن که معنای یک متن بیش از آن است که از الفاظ و جملات به ذهن تبادر میکنه، بیش از اونه. تنها نشانه نیستند این الفاظ که بگی آقا مثل پرچمه، مثل ایناش دیگه میفهمونه، نه، نه، دلالت میکنن به یه چیزهایی که بیش از اون چیزهاییست که از الفاظ و جملات. هرمنوتیک یهودی و اسلامی که از معنای رمزی سخن گفتن، یعنی هرمنوتیک عرفا، به همین خط رواقیان ارتباط داره. معنای باطنی که در تفسیرهای عرفای ما هست یعنی چه معنای باطنی؟ معنای ظاهری. حالا اینا رو باید در جای خودش به صورت تفصیلی بشه. معنای ظاهری یعنی اون چیزی که به صورت نشانه ها از این الفاظ و کلمات به دست میاد. اما نه، میگن یه معنای باطنی هم داره. اون معنای باطنی یه چیز دیگری است که در دسترس نیست. اون معنای باطنی در ما، این در یهودیت هم هست، در مسیحیت هم هست، در اسلام هم هست. حالا مسیحیت رو بیشتر بهش خواهیم رسید. شما میبینیم که تفسیرهای باطنی ظاهری، این بهترین کتابی که هنوز در این زمینه بازم هست به نظر من در مکتبهای تفسیری موجود در جهان اسلام، نوشته گلزیهره. هنوز هم اون از همه معتبرتره به نظر من. مکتبهای تفسیری در اسلام اینه، کتاب گلزیهر فارسی ترجمه شده، گرایش های تفسیری در اسلام گلزیهر. اون میگه اونایی که مجازی تفسیر کردن، اونایی که باطنی تفسیر کردن، چکن اون به اصل مطلب پرداخته اونجا، یعنی به درکی که مسلمان ها از فهمیدن داشتن پرداخته است در اونجا. این روش های تفسیری اینا که می نویسن یا مکتب های تفسیری بعد می نویسن به عمق اون کتاب تا اونجا که من دیدم نیست. خب در همین قلم رو به وجود میاد در این هرمنوتیک فلسفه رواقیان، یعنی فیلسوفان رواقی وقتی مباحث مربوط به فهمیدن و تفسیر را بیان می کنند، از کنم یه شخصی هست که این هرمنوتیک را بیش از همه نمایندگی می کنه، این نوع هرمنوتیک، و اون آقاییست به نام فیلو که شما اسم او را شنیده اید شاید. فیلو یک یهودیست. دو نفر در سنت اسلامی بیشترین تأثیرها را گذاشتند، یکی فیلوس یکی فلوتینه. بسیاری از این مطالبی که شما در چیزا میبینید، در عرفان میبینید، در ملا صدرا میبینید، در جایی که میبینید، تحت تأثیر این دو نفره. این آقای فیلو بهترین نماینده این هرمنوتیکیست که عرض کردم، به این معنا که میگوید معانی الفاظ و جملات چیزی بیش از آن است که از ظاهر اینها به دست میاد. این آقا در 25 قبل از میلاد متولد شده، تا 50 بعد از میلاد هم زندگی کرد. او کوشش کرد که میان محتوای عهد قدیم، چون خودش یهودی بود، میان محتوای عهد قدیم و عرفان فلسفی هماهنگی ایجاد کند. میان این دوتا مسئله بگه که همون چیزهایی که در عرفان فلسفی انسان‌ها به دست آورده‌اند، عهد قدیم هم همونو میگه، یعنی یک تفسیر و فهم عرفانی از متن عهد قدیم. مدعی شد که این مهمه، مدعی شد که اون معنای باطنی عمیق عهد قدیم را فقط اشخاص ویژه‌ای می‌فهمند که مورد عنایت معنوی ویژه‌ای قرار می‌گیرند. هر کسی نمی‌فهمد. البته این باید در جای خودش تفصیلاتش بیاد، اما شما این خط رو تعقیب می‌کنید، می‌آید به ابن عربی می‌بینید همین، میایید به غزالی میگید هم، میبینید همین، همین میگن. میگن اون فهم عمیق باطن قرآن را کسانی با یک، ابن عربی به خصوص، با یک تفهیم مجدد از سوی خدا میفهمن، یعنی یه وحی جدیدی در واقع میاد تا این متن وحیانی را مفسر بفهمه. من تکیه هایی از این عقیده ابن عربی را در یکی از این کتاب ها آوردم، الان در خاطرم نیست، که در کتاب هرمنوتیک و سنت، یا در اون هرمنوتیک و سنت، در کتاب هرمنوتیک و سنت من این آوردم که رسماً میگه که این فهم در دسترس همه نیست. این خط اومده ادامه پیدا کرده در اسلام هم به این شد. او کوشش کرد که به مدعی شد که این یک فهمی است که فقط، ببینید کسی که این حرف رو میزنه از معنا چه تصوری داره، دیگه نمیگه معنا یعنی اون چیزی که از این الفاظ استفاده میشه، میگه این الفاظ نمایندگی میکند از یه معانی که انسان اگر مورد عنایت ویژه قرار بگیره اون معانی رو میفهمه. که همون معانی اشاری که در واقع عرفا هم گفتن معانی اشاری یعنی معانی رمزی، مثل این میماند که عرض کنم، مثلا عرض بکنم شما دوستتون یک جایی رفتید، یه جایی نشستید در یک منظره بسیار زیبا غذا خوردید، اون دوی درختی خیلی جلب توجه شما را کرده، شما وقتی بعدن اون درخت را اسم اون درخت را میبرید، تنها اون درخت را در واقع نمیخواید به یاد او بیارید، کل اون التزازاتی که اونجا داشتید، اون منظره های زیبایی را که اونجا دیدید، این رمز اونه. اگر اسم این درخت بودی رمز، اما اینو کی میفهمه؟ اینو کسی میفهمه که ما شما در اونجا بودیم. و ایلا جیگری میگه که درخت دیگه یه درخت، ممکنه شما چند بار اسم این درخت رو تکرار کنید. گاهی هم دوستان با هم قرار میذارن که من اول اسم این درخت رو بردم، یعنی اونا، یعنی به یاد این باش که ما اونجا بودیم. چون چرا اینا میگن اهل الله یا اولیاء الله؟ چون همیشه در بساط خانه ضیافت الهی هستن، اونا میفهمن که این چیزی یعنی چی، این مثلا کلمه یعنی چه، این جمله یعنی چه. این تفسیر نمادی متن بود و کپی برداری بود، این با درک فلسفی از جهان ارتباط داشت. چه معنا؟ این کپی برداری بود از اون دیدگاه که میگوید اصلا جهان یا واقعیت دو طبقه است یا دو سطح هست، یک گونه دوالیزم. نمیخوام تعبیر جوهر و عرض رو به کار ببرم، بلکه ذات و عوارض ذات و جهان دو طبقه. یه طبقه این ظواهر است که ما میبینیم که متحولن، کثرت هست، برمیگردیم به اون مسئله وحدت و کثرت. چون این مسئله وحدت و کثرت به شکل‌های مختلفی بازگو شده در تفسیرهای گوناگون، در فلسفه‌های گوناگون، اصل واحد است و بدون تغییر است، بدون تحول است، ابدی است، ساکت است، ثابت است. اما اون چیزی که شما از کثرت ها میبینید، اینا همه ارشاینونگ، اینها نمودها هستند. حالا بعضیا این نمودها را به کلی توهم میدانن، مثل دین هندویسم به نام تقلید شانکارا، یا اصلا توهم است. بعضی ها تا حد توهم نمی روند، بعضی ها میگن نه، نمود از نمودم برای خودش یه واقعیتی داره. به تعبیر دیگر وحدت وجود و موجود، یا فقط وحدت وجود، همون دعوایی که بین عرفا وجود داشت. خب این اون کسی که میگوید اصل وحدت است و این کثرت را همه توهم است یا نمود است، در این دوالیست است. مگر این که بگوید توهم است، اونی که میگوید توهم است، اون دوالیست نیست، در اونجا دوگانگی نیست، چون میگه توهم و توهمش واقعیت نداره. اما اون کسی که به هر حال میگوید وجود واحد است و موجودات متعدد، یه نوعی دوگانگی بالاخره اونجا هست. حالا دوگانگی های مطبوع هست و دوگانگی های غیر مطبوع هست، واقعیت مطبق هست. ما ذهنمون همینطوره دیگه. متافیزیک برای ما الان تقریبا یه همچنین عالم طبیعت، ما برای عالم حس، عالم خارج از حس. ذهن ما اینجوری ساخته شده، ذهن ما یه ذهنای دو طبقه ایه. خب این وضعی که آقای فیلو داشت، بعد میگشت اون دید فلسفی که به واقعیت داشتند اینها، که واقعیت دو طبقه است در واقع، نمود و صاحب نمود. و وقتی اینطور هست، معنا هم همینطور هست، یه معنایی هست مربوط هست به اون صاحب نمود از اون عالمه، یه معنایی هست مربوط هست به نمود به عالم کثرت از این عالم. اون معنایی که مربوط هست به این عالم کثرت ظاهره، اون عالمی که مربوط هست، اون معنایی که مربوط هست به عالم وحدت، اون نه. اون وقت این دوگانگی، دوگانگی عرض کنم، و بعد از لحاظ شناخت شناسی هم میگفتن که اون علمی که به اون وحدت مربوطه فقط اون علم واقعیه، علمهای مربوطه به کثرت ها احتمالات و یا نظرها. این همون نظر افلاطونه. افلاطون میگه که شما به چیز فانی، چیزی که ابعاد معین داره، فانیه محدوده، علم نمیتونید پیدا کنید اصلا. علم همیشه باید متعلقش یه چیز ثابت فانیه، ثابت دائم لایتغیر. علمونه مبنا ایده هاست. این حرف از اونجا داره میاد، از افلاطون داره میاد. خب میگفت اما اینکه شما بگید که به کثرت ها نه، احتمالات، تئوری های علمی، احتمالات قوانین علمی، احتمالات جامعه شناسی، احتمالات اینکه این لفظ معناش اینه یا اونه، احتمالات، همین احتمالات، علم یقینی مطابق واقع فقط اونجاییست که شما به ایده انسان علم پیدا کرده باشید. مثلا ایده انسان، ایده روح. و اینجا بعضی هاشون آمدن این داستان دوگانگی معنا را به روح و بدن تشبیه کردن. بودن اونطور که انسان روح داره و بدن داره، الفاظ، متون، اینا روح دارن و بدن دارن. روحشون اون معنای باطنیه، بدنشون هم همین معانی ظاهری است که به دست. گاهی آمدن سه جور معنا قائل شدن، باز در تشبیه به انسان. گفتن انسان روح داره، بدن داره، نفس داره. نفس رو هم اضافه کردن، گفتن معناهای سگان. گفتن که بعضی ها به خصوص اینو در متون مقدس گفتن، گفتن انسان هایی که به متون مقدس مراجعه می کنن، بعضی ها فقط سطح مربوط به الفاظ را می فهمن، بعضی ها نفس کلام را می فهمن. نفس کلام یعنی شبیه همون نفس انسانی، برای کلام هم نفس قائل شدن، نفس کلام را می فهمن. بعضی ها روح کلام را می فهمن. آدمیان با حواسشون بدن کلام را می فهمن، با نفسشون، نفس انسانیشون، نفس کلام را می فهمن، با روح انسانیشون روح کلام را می فهمن. باطنی تر از این چی میشه در معنا؟ با این مقدمات چیزی شکل میگیره به نام هرمنوتیک مسیح، اون چیزی که بهش میگن هرمنوتیک مسیح، نه هرمنوتیک مدرن مسیحی، هرمنوتیک قدیم مسیح. کیه بنیانگذار؟ شخصیست به نام اوریگنس. این اوریگنس خیلی آدم مهمیست در تاریخ مسیحیت، بنیانگذار این تفسیر باطنگرایانه است. این آدم از سال 185 تا 245 پس از میلاد زندگی کرده، ظاهرن از اندلسه، اگه درست در ساتن هم باشه، یا آگوستین است که از اندلس است، نه اوریزی، آگوستین. چه کار کرد این آدم؟ این آدم و دو نفر دیگر کارهایی کردن که باطنگرایی را تا اعماق مسیحیت پیش بردن. یکی این آقای فیلوف، ببخشید، این آقای اوریگنس هرمنوتیک فیلو را وارد مسیحیت کرد، هرمنوتیک فیلو را وارد مسیحیت کرد. آقای دیگری به نام ترتولیان که از سال 155 تا 222 میلادی زندگی کرده، هرمنوتیک حقوقی روم را وارد مسیحیت کرد که بعداً آثارش را در اصول فقه ما گذاشتن. اصول فقه ما متأثر است از هرمنوتیک حقوقی که در یهودیت بود و در آغاز در روم بود، به وسیله این ترتولیان که یک فقیه بود وارد مسیحیت شده. هرمنوتیک حقوقی روم را وارد مسیحیت کرد. هرمنوتیک حقوقی هم یه هرمنوتیک ویژه‌ایه باز که مواد قانونی را چگونه باید تفسیر کرد دستوری هم هست. حالا در آینده نمیدونم به اینا میرسیم. شخص سوم آگوستینه، صاحب کتاب اعترافات. باید شما از یه شماها این کتاب اعترافات او را که ظاهرا دو ترجمه هم به فارسی ازش هست ملاحظه کرده باشید. بسیار آدم مهمی است آگوستین، هم فیلسوف بسیار بزرگی است، هم مفسر مسیحیت و متعلقه. اون هم از او چه کار کرد؟ او آمد نه تن این اندلوسی هم هست، من نمیدونم این اندلوس چه خاصیتی داره، ابن عربی هم از اندلوسه و آگوستین هم از اندلوسه، اسپانیایی فعلی. به نظر میرسه اونجا چون مجمع البحرین افکار گوناگون بوده است و افکار گوناگون اونجا خیلی با هم تماس داشتن، اینها به شدت تأثیر ابن عربی که مولود اونجا هست که افکار مسیحیت موج میزنه در عیسی خاتم الاولیاست در نظر ابن عربی، جریان رگه های مسیحی کاملا در ابن عربی دیده میشه. آگوستین چه کار کرد؟ آگوستین که جریان های فکری گوناگون را در خود جمع کرده بود، او هم افکار و روش های جدیدی را به اضافه اون دو نفر وارد مسیحیت کردند که همه اینها در تفسیر کتاب مقدس به کار را در طول زمان از معناهای چارگانه و بیش از چارگانه و گاهی معناهای هفتگانه کتاب مقدس سخن رفت. اینا توضیح اجمالی هرمنوتیک مسیحیه که در مقطعی که من دارم تاریخ هرمنوتیک رو میگم تا برسیم به هرمنوتیک مدرن، اینا همه مال قبل از هرمنوتیک مدرنه که از شلایماخر از قرن 19 و اینا شروع بشه. گفتن معنای زمینی دارد، معنای آسمانی دارد، معنای اخلاقی دارد، معناهای گوناگون. یه مثال برای شما بزنم، مثلا ببینید واژه اورشلیم. خب اورشلیم اسم یک شهره، در اون تفسیرها میگوین که اورشلیم چهار معنا دارد. این واژه یک معنا معنای تاریخی زمینی است. معنای تاریخی زمینی یعنی همون شهر اورشلیم که روی زمین است و تاریخ داره، این معنای تاریخی واژه اورشلیمه. یک معنای رمزی دارد اورشلیم که عبارت است از کلیسا. اورشلیم یعنی کلیسا، ظاهر اورشلیم که ربطی به کلیسا نداره. کلیسا یعنی سازمان کلیساها، نه ساختمان کلیسا. این همیشه شما بهش توجه ببرمایید. ما میگیم کلیسا یعنی یه ساختمان مثل مسجد، اما کلیسا در الهیات مسیحیت یعنی اون سازمان کلیسا که روح القدس همیشه اونجا حضور داره و دستور عیسی مسیح از طریق فرستادن حواریون برای تبشیر تأسیس شده است. این یک سازمان روحانی معنویه، وقتی به ساختمان ندارد. معنای یه معنای رمزی وقتی بگن اورشلیم، در این کتاب های عهد قدیم آمده از اورشلیم، معنای یا عهد جدید یک معنای رمزیش این است که یعنی کلیسا. اورشلیم چنین کرد چنان شد، به اورشلیم رفتم، یا یعنی به کلیسا، سازمان کلیسا. این معنای رمزیه و یک معنای آنتروپولوژیک داره. اورشلیم انسان شناسانه داره و اون عبارت است از روح مؤمن. اورشلیم یعنی روح انسان مؤمن به وسیلیت اونم شهر. و یک معنای آناگوگیک داره که عبارت است از شهر آسمانی خداوند، ملکوت خداوند. این هم یه معناست. همه اینها معناهایی است که چه کسی این معناها را میفهمه؟ یک مسیحی مؤمن در واقع این معناها را میفهمه. اینا نشون میده به شما که این هرمنوتیک مسیحی به کجاها وارد شده و چقدر در باطن گرایی رفته. اینها باید برای شما معلوم باشه تا بدانید که میگیم هرمنوتیک بعدی یک هرمنوتیک سکولار بود یعنی چی؟ یعنی چی سکولار؟ یعنی چی؟ یعنی همه اینها رو پشتر گذاشت، دیگه اینجوری فکر نکرد. اینجا وارد شروع هرمنوتیک در عصر جدید باید شد. بعد از آنی که اون تا حدودی ترسیم شد که اوضاع از چه قراری بوده، میرسیم به شروع هرمنوتیک در عصر جدید که تقریبا از دوران شروع میشه از اوائل قرن 18 و منظور از این هرمنوتیک دوره جدید اون کوشش های هرمنوتیکیست که از آغاز رنسانس و رفورماسیون تا به وجود آمدن دست شروع شده تا اینکه دستگاه جدید هرمنوتیک جدید ساخته و پرداخته شده است. یعنی یه سلسله مباحث و مسائل مربوط به فهمیدن اوج فهمیدن شکلی گرفته، فاصله داره با اونهایی که در قبل. این هم این رو هم عرض بکنم، این هم باز در یک وضعیت هرمنوتیکی شکل گرفته، این معنا که مردم اروپا و گسستی پیدا کردن از اون نوع هرمنوتیک قبلی، دیگه نمیتونستن اون طور بفهمن، اون طور تفسیر بکنن، و چون نمیتونستن اون طور بفهمن و اون طور تفسیر کنن در به علتی چرا نمیفهمن، اون وقت شما اینجا باید رنسانس رو مطالعه کنید. رنسانس چی بود؟ رفورماسیون رو باید مطالعه کنید. رفورماسیون چی بود؟ رفورماسیون یعنی رفورمی که در مسیحیت ایجاد شد و علل اینها چی بوده. من اینه به شما به طور کلی عرض بکنم، اگه کسی بخواد واقعا بداند که دانش هرمنوتیک جدید چیه به طور کلی، دانش غربیه، باید تاریخ فرهنگ اروپا رو بدانه، حداقل کلیاتش رو بدانه. الان در همین جا اگر آگاهی کافی از این داشته باشید که رنسانس چی بود و چه تحولات فکری در رنسانس بود، رفورماسیون مسیحی چی بود، رفورم‌های گوناگونی که در مسیحیت به وجود آمد چی بود، لوتر چه کار کرد، کالوین چه کار کرد، ما برای شما کاملا یعنی بیشتر، حالا بخواهید اینجا بگید فهم بیشتر، خیلی که حالا اینجا متوجه میکنیم از آقای دمایی میگیم فهم بیشتر، فهم بیشتر پیدا میشه یا فهم جامعه تری بهتری پیدا میشه که این تحولات هرمنوتیکی چه چیزایی بوده. ما 4 کتاب 4 مقاله که ما از این کتاب یا از اون کتاب ترجمه بکنیم و بعدم بیاریم و بعدم کنار هم بذاریم و بگیم آه ببین ما همه نداریم، ما اونو داریم، ما این قبول داریم، ما اون قبول، درست نمیشه. اینا تحولات فکریه، همونطور که کسی بخواد عالم اسلام رو بفهمه همینطوره، کسی بخواد عرفان اسلام رو بفهمه 4 کتاب رو میتونه بفهمه. باید ببینی که از کجا شروع شده، چه تحولاتی پیدا شده و بعد چی شده. خب این هم در یک وضعیت اینجوری قرار گرفته که تفسیرهای پیشین از فرهنگ و دین و ادبیات دیگه قابل قبول به نظرشون جلوه نکرده است و اینجاست که شما به یک واژه هایی برخورد می کنید که این واژه ها را داریم اما به یه نقطه خیلی ظریف در این واژه ها توجه ندارید. شما در این عصر هاست البته مقدمات همین چیزی که از اوائل قرن 19 هم شروع شده هم کمی قبل از قرن 19 هم پیدا شده است، چون رنسانس در قرن 19 هم که پیدا نشده است که در قرن 19 هم شلاینماخر تمام اون اوضاع احوالی را که به وجود آمده بود، فکرهایی که به وجود آمده بود، مواد خامی که به وجود آمده بود، همه اینها را جمع کرده یه دستگاه ساخته. اما بذرها از دوران رنسانسه، از دوران پس از پشت سر گذاشته شدن قرون وسطاست، 13، 14، 15 اون قرنها. در این قرنها شما به یه تعبیرهای برخورد میکنید، رولوسیون، حالا من این تعبیرهای آلمانیشو میگم، رولوسیون، رفورماسیون، رنسانس، حالا تعبیرات این ره ها که اول اینها هست، همه اینها یعنی باز، رنسانس، باززایی یا باز تولد یافتن، رفورماسیون یعنی باز شکل دادن، دوباره شکل دادن، رولوسیون باز تحول، باز یه جهت. این بازها که با این ره فهمیده میشه، همه اینا نشان میده که یک نگاه جدید به اون گذشته داره شکل میگیره، یه نگاه جدید داره شکل میگیره به اون گذشته، و نگاه جدیدی به گذشته یعنی فهم جدید و تفسیر جدید. و چرا؟ برای اینکه باز همون گسستی که در جلسه گذشته افتاد، این گسست پیدا شده، با جزمیات و تفسیرها و تفسیرهای مسیحی قرون وسطا گسست پیدا شده. گسست دیگه اونها بیگانه می نماید، گسست پیدا شدن یعنی بیگانه می نماید به نظر، شاید تعبیری بهتر از این بیگانه نمودن. درست ببینید، ما الان از زندگی های، مثال ساده بزنم، از زندگی های روستایی خیلی فاصله گرفته این دیگه، درسته؟ همون تو این شهرهای شلوغ داریم زندگی میکنیم. الان اگر ما بریم تو یک روستایی که هنوز در اونجا ماشین نیست و با الاغ همه چیز رو این ور اون ور میبرن، و این روستایی ها سوار الاغ شدن میرن به باهوشون، اون خیلی بیگانه میماید به ما. بیگانه نمودن معنی حقیر نمودن نیست، بیگانه می نماید. ما دیگر اون گونه زندگی نمی کنیم، ما دیگر اون حیوانات را به اون شکل در خدمت نمی گیریم. اون رابطه‌ای که میان اون کسی که سوار اون حیوان شده با اون حیوان، یه رابطه ایست که ما اصلا دیگه نمیتونیم، به ضابطه هست، رابطه هست، نم تو این در ذهنمون مجسم داره. رابطه ما الان با این اتومبیل هایی است که سوار میشه، ما فکر میکنیم که این اتومبیل ها جمادات هستن یا ماده هستن، ما انسانیم، ولی هر انسانی با اتومبیلش یه رابطه ای داره. به همین جایی است که تا از دور تا میبینه ماشین اوست، یه حالتی داره نسبت به او که به ماشین دیگه نداره. ما ماشین ها رو هم دوست داریم، ما نه اینکه دوست داریم به عنوان اینکه ملک ماست دوست داریم، نه، حالا امتحان کنید ببینید اینطور آدم ماشین خودش رو دوست داره تو نیست؟ یه نوع با این که اون جامده. به هر حال اونجا اون رو بیگانه می نماید الان برای ما، درسته؟ و یک نوع احساس بیگانگی پیدا شد. حالا دیگه این به خصوص از آلمان، این کشور آلمان کشور عجیب و غریبیه، از کشور آلمان شروع میشه که رفورماسیون در اونجا انجام میشه، پروتستانتیسم در اونجا به وجود میاد، تحولات فکری مسیحی در اونجا میاد، و نیز پایه‌های هومانیسم در اونجا گذاشته میشه. هومانیسم بخش بسیار بزرگی در تغییر پیدا کردن هرمنوتیک ایجاد کرده است. به اینجا که رسیدیم یه نکته میگم تمام میکنم، اون اینه که مشخصات ویژه بحث‌های هرمنوتیکی در عصر جدید، مهمترین ویژه‌اش سکولار بودنه، که این سکولار بودن 5 تا مشخصه داره. اون 5 تا مشخصه چیه؟ طلب شما انشاءالله تا جلسه آینده دیدید این قصه ها را که میگن آخرش میگن که چی میگن حالا داستان ماست انشاءالله در جلسه بعد میرسیم از اینجا شروع میکنیم که اون پنج تا مشخصه چیه، یه خورده همینطور جلو میریم بعد از آنی که یک تصویر اجمالی از سیر تاریخی این قضیه دادیم ببینیم چجوری پیش میره دیگه. خیلی هم نمیشه از حالا گفت که چجوری پیش میره، چون اینایی که من به این شکلی که شما میگم متناسب با جلسمون اینها رو انتخاب میکنم، جور نیست که در کتاب ها به همین شکل دیگر روز دیگر دوار خدا نیست کارم که چندوم میشه 15 روز دیگر چندوم ها؟ شیشومه؟ شیشومه تحتیلی چیزی نیست که و بسیار خوب ان شاء الله تا شیشمر همتون رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.